الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. رسیدیم به مورد نهم، تعامل نهمی که روایات با آیات خواهند داشت. تعامل نهم اینه که گاهی از اوقات امام یا پیغمبر زیر یک آیهی مطالبی مازاد و اطلاعاتی افزون بر آیه مطرح میکنن که نه تفسیر آیه است به یه معنا، یعنی توضیح این که آیه چی گفته، نه سبب نزول، نه تعیین مصداق، اطلاعات مازادی بر اون چیزی که در آیه وجود داره حضرت مطرح میکنه. نه مورده میگن چند زود شروع کنم؟ درست، اون یکی غیر از شما بود دیگه. چشم، نه ده پس عرض کردیم که گاهی از اوقات در ذیل یک آیهی امام یا پیغمبر یه اطلاعات مازادی به ما ارائه میکنن. این اطلاعاتی که به ما میدن تفسیر آیه نیست، یه چیزی مازاده بر اونی که آیه میگه، البته مرتبط با موضوع آیه است. هشتم. بسیار، این تعامل هشتمه میفرمایند. پس تعامل هشتم عبارت است از اطلاعات افزون و مازادی که روایات نسبت به آیات کریمه قرآن میده. یکی دو تا نمونه بخونم دیگه، نمونه های زیادی داره این مورد، یعنی این که ما در ذیل یه آیه مرتبط با موضوع آیه اطلاعات جدیدی به ما ارائه میکنن، موارد زیادی داره. مثلا بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین. عن ابی جعفر قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم العباده 70 جزء افضلها طلب الحلال. عبادت 70 جزء افضلش طلب حلاله. این مرتبط با حلالا طیبا است، ولی خب در حقیقت یه چیزی مازاده بر اونیست که آیه میگه. البته حالا این دقیقا امام ناظر به این آیه باشن یا نباشن اون یه بحث دیگه است. در بعضی از موارد دقیقا ناظر به آیه نبود، یه چیزی امام گفتن که حالا میتونه تناسب داشته باشه. یعنی ما نسبت به موضوعاتی که آیات قرآن اومده میبینیم در روایات یه اطلاعات مازادی نسبت به اون وجود داره. عن جمیل ابن دراج روایت بعدی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز ذکره و اتقوا الله الذی تساءلون به و الارحام ان الله کان علیکم رقیبا فقال هی ارحام الناس ان الله عز و جل امر بصلتها و عزنها الا ترى ان الله جعلها معه. آیه اینه که واتقوا الله الذی تساءلون به و الارحام. تساءلون به و الارحام یعنی چی؟ از خدایی بترسید که تساءلون به، و تقل ارحام، هم و تقل الله هم و تقل ارحام، درسته؟ یعنی خدا میفهمد و تقل الله الذی تساءلون به و تقل ارحام، هم اتقل الله هم اتقل ارحام. غیر از این معنی دیگه هم داره؟ معنی دیگه هم داره؟ و تقل الله الذی تساءلون به و الارحام.
سوال
بر
ارحام مثلا
و تقل الله الذی تساءلون به، یعنی شما از بقیه میگید که تو رو به خدا به ما کمک کن، تو رو به خدا به ما بده. این خدایی که تساءلون به قوه ازش تقوا پیشه کنید دیگه. و تقل الله الذی تساءلون به، یعنی همین دیگه، تو رو به خدا به ما کمک کنه. یعنی شما به وسیله خدا درخواست میکنید، خب از این خدا اتقو. یعنی بین هم دیگه درخواستهایی که از هم میکنید به وسیله الله دیگه. اون خدایی که تساءلون به، اون خدا رو اتقو. خب بعد ول ارحام چی میشه؟
تساءلون بالارحام
میشه. و تقوا الله الذی تساءلون بالارحام یعنی چی؟
بگی که اول آورده تساءلون بالله و بالارحام.
خب و تقوا الله الذی تساءلون بالارحام
مسئله چون کنیم بالارحام
اصلش، و تقوا الله الذی تساءلون به، حالا این نقطه اضافی هم داره.
خب
شما چون عزیزتون براتون جنشون مهمه، به وسیله اونها هم مثلا میتونه فهمید مثلا
چه ربطی به اتقوا الله داره؟
ربطش که حالا یعنی ربط اصل معنای همونه.
معنای آیه اینه که و تقوا الارحام، از دو چیز تقوا کنید، یکی از الله یکی از ارحام. و تقوا الله و تقوا الارحام. خب حالا ما به اون معنای آیه خیلی کاری نداشتیم. ان الله کان علیکم رقیبا فقال یا ارحام الناس، چون شما برهانی دارید چیز عیاشی بودید. ارحام اینجا به اهل بیت تفسیر شده، درسته؟ البرهان اگه بیارید اینجا امام میفهمن ارحام الناس. حالا من به اینش هم کاری ندارم، این تیکش تفسیره. یعنی ما این ارحام، خدا میفهمد اتقوا الارحام، یعنی کدوم ارحام؟ میان ارحام الناس، هر کسی ارحام خودش، چون محتمله که این یه ارحام خاصی بشه مثل ارحام پیغمبر. یعنی واتقوا الارحام پیغمبر، یعنی واتقوا اهل بیت، یعنی حقوقشون رو بدید، اطاعت ازشون بکنید. حضرت فرمودن این ارحام الناس، هر کسی قوم خیشای خودش. بعد فرمودن ان الله عز وجل امر به صلتها، خدا امر کرده به صله ارحام، و عظمها، و این رو تعظیم کرده بحث ارحام رو. الا ترى ان الله جعلها معه، در کنار اتقوا الله گفته اتقوا الارحام. پس اون تیکه ارحام الناس اون تفسیر بود، بقیهش هم یه چیز مازاد بود دیگه، امر به صلتها و عظمها. حالا عظمها رو حضرت خواستن از قرین قرار دادن با الله استفاده کنن که اتقوا الله
باشه.
و امر به صلتها هم تفسیر
تقا رو میگن. چرا باید تقوا پیشه کنیم؟
چرا باید تقوا پیشه کنیم؟ یه تقوا چیه؟ یعنی امر به صلتها این مصداق تقوایی، یا چرا باید تقوا پیشه کنیم؟
او عظمتش به خاطر علتش، این همش تفسیره دیگه.
حالا من امر به صلتها رو فکر میکنم یه چیز مازاده، یعنی این دیگه ارتباطی، ولی شاید حضرت میخوان میگن و تقل ارحام خودش امر به صله ارحام. چون بعضی از آقایان میگن اون چیزی که چیزه در مورد ارحام قطع رحم حرامه، بعضی میگن صله رحم واجب نیست. در فتاوا هم داریم ظاهرا بعضی از فقها هم میگن قطع رحم حرامه اما صله رحم واجب نیست. بعضی ها گویا بین صله رحم و قطع رحم تناقض میبینن، خب اگه قطع رحم نباشه صله رحمه. بعضی میگن که شما ممکنه قطع رحم نکنید ولی صله رحم هم نکنید. این قطع ارتباط یه بحثه، صله کردن یه بحث دیگه است. ولی خب بعضی هم میگن صله رحم امر الله به ان یوصل، اصلا خود خدا بوده صله رحم واجبه. که حالا این یه بحث دیگه، تو بحث صله رحم حتما استحضار دارید دیگه، که آیا صله رحم واجبه یا قطع رحم حرامه.
واسطش چی میشه؟
واسطش اینه که ما با کسی قهر نیستیم ببینیم سلام علیک میکنیم و همسالیم، نه ولی نه زنگ میزنیم نه احوال میپرسیم نه سراغشونو میگیریم، نه میدونیم حالشون خوبه بده مریضن فقیرن، هیچی خبر نداریم، ولی قطع رحم هم نکردیم. اگه ببینیم احوال باشون میپرسیم، قهر نیستیم باشون، ولی صله رحم هم نمیکنیم. نه قصدی نیست، عنوان واقعی صله رحم یعنی ارتباط داشتن، اتصال داشتن با هم. ما از هم بیخبریم، قومخیش چجوریه می نمیدونم چجوریه، بیخبر از همه. این بیخبری قطع رحم نیست، چون گاهی از اوقات ما از قومخیش خودمون بیخبریم، گاهی وقتا دیگه از نزدیکان خودمونم خیلی بیخبریم. یه دوستی داشتیم خدا رحمتش کنه، از تهران اومده بود مشهد، اومده بود خونه ما، بعد گفت که بذار به پسر بزرگم زنگ بزنم که من خونه حاجی درعتی ام و احوال شما رو بپرسه. زنگ زد به پسرش گفت فلانی ما اومدی مشهد و خونه حاجی های مونه، تو کجایی؟ گفت منم مشهدم. گفت تا مشهدی خبر ند. گفت به پسر دیگه هم زنگ بزنم، به اون زنگ زد گفت ما اینجاییم تو کجایی؟ گفت من اومدم مشهد زیارت. گفت ما هم که مشهد. دیدین پدر از پسر، پسر از پدر، هیچ کدوم خبر ندارن. حالا این قطع رحم نیست، ولی خب حالا اینقدر گرفتارن که دیگه فرسن همه اومدن منزل ما. حمله بر صحتشید. بسیار خوب، یه حدیث تیزم بخونم، اینو ناشنیده بگیرید از من، حدیث رو میخونم بعد از حافظتون پاک کنیم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی کل شیء اسراف الا فی النساء. قال الله فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاثه و رباع. دیگه این حدیث قال فی کل شیء اسراف الا فی النساء. تیم فهمه؟ بچه
شو دارم میگنیم دکتر مازاد، نفهمیدیم
فعلا. فنکی هم مطاب لکم من النساء مثنا و ثلاثه و رباع.
یزید و فرزند مالک شد.
یزید و فرزند مالک شد. شما سوره فاتحه رو میخونید. خب این فی کل شیء اسراف الا فی النساء، آیه فقط جواز رو میگه، نه اینکه اسراف نیست. یعنی در بعضی از موارد فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاثه و رباع.
ما طاب لکم میگه هر چی هم دوست دارین، سه تا، دو تا، چهار تا.
مثلا
یعنی اسراف نیست.
اگه جایز هم هست دیگه
آیه همین
دیگه. چی می‌فهمید؟
اگه جایز هست یعنی حرام نیست، اسراف حرامه؟
نه، یعنی استفاده خیلی از چیزا برای ما جایزه، ولی در بعضی از موارد اسرافه.
آره.
یعنی مثلا فرض کنید که آدم در یک سنی تعداد زوجاتش رو بیشتر بکنی اسرافه، در یک سنی ممکنه اسراف نباشه. مثال میزنم، یعنی این که حضرت میفهمن فی کل شیء اسراف الا فی النساء، در زنها دیگه هیچ اسرافی نیست. تازه حضرت فهمیدن فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاثه و رباع، به این آیه استدلال کردن که شاید این آیه فقط نکاح دائم رو بگیره، ولی دیگه حالا آدم هزینه کنه برای حتی حالا موضوعی نیست که معطلش بشیم. باشه بریم موضوع بعدی. حالا این دیگه در تفسیر خودش مشکله، ولی بعضی ها میگن یعنی همزمان میتونید دوتا همسر داشته باشید. این که میتونید دوتا زن بگیرید یعنی یکی رو بگیرید طلاق بدید و دیگری رو بگیرید، نه، میتونید همزمان مثنا داشته باشید، میتونید ثلاث داشته باشید، میتونید رباع داشته باشید. چون ممکنه ما اگه میگفتیم یک مرد میتونه دوتا زن بگیره، یعنی یه زن رو گرفت طلاقش بده بره یه زن دیگه بگیره، میشه دوتا، ولی نه مثنا میتونید بگیرید، یعنی همزمان داشته باشید. حالا تفاسیر یک تفسیرش اینه دیگه، مثنا و ثلاثه و رباع، یعنی ما اجازه دادیم که همزمان مثلا سه تا زن داشته باشید، چهار تا زن داشته باشید.
فرمان زیادتر داره الان آیا اطلاق داره این ندید تفسیر اما اطلاق بکنه میخواز در بعضی شرط حالا اینجا تفسیر حالت اطلاق آیه هست، یعنی آیه مبهمه مثلا حالا یکی زیادتر
تو بحث اسراف
نه
نکنید. این که حضرت فرمودن فی کل شیء اسراف، این که تو آیه نبود، یه چیز مازاده. الا فی النساء، یعنی در نساء شما هرچی هزینه کنید برای خلاصه مهریه زنها این کار اسرافی نیست. باشه حالا قسمت اول، ولی این که شما هرچی مهریه زن بکنید اسراف نیست.
الان
این با اطلاق آیه ساختاری
بیشتر نبود،
بیشتر نیست؟
اولی که
یعنی میگه انحصارش زیادیه دیگه، نه دیگه شما میگید که اسرافه. اسراف به چه معنا؟ اینو دقت کنید،
بعضی حالات شده
نه اینو دقت کنید، ما در ارتباط با اسراف میگیم خب اگه نیاز تو برطرف میکنه اسرافه. شما چند تا لباس نیاز دارید؟ حالا 15 تا لباس داشته باشید اسراف هست یا نیست؟ بعضی میگن اسراف نیست، یه روزی رو میپوشم یه روزی رو میپوشم یه روز، اسراف نیست. از زن میفهم فی کل شیء اسراف. حالا شما ببین من 4 تا زن میگیرم، خب یه زنم بسته دیگه. شما من یه چند پرس غذا میخورید؟ روزی 4 پرس غذا که نمیخورید، یه پرس غذا میخورید. مثال دارم میزنم. پس این که ما جایز کردیم یعنی در بعضی از موارد حضرت میفهمن نه این اسراف نیست، یعنی جون ممکنه این خدا جایز کرده مگر حرام ما بریم چند دست لباس بخریم، ولی خب ممکنه اسراف باشه. از آیه در نمیاد که این اسراف نیست. ما اینقدر هزینه کردیم برای ازدواج مجدد، شما منو نگه داشتیم، من میخواستم یواشی که از کنار این حدیث رد شد بریم. درست، بسیار خوب. اما روایت چهارم، قال سأل تو ابا عبدالله علیه السلام ان اکل مال الیتیم، فقال هو کما قال الله تعالی ان الذين ياكلون اموال الیتام ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا ثم قال من غير ان اساله من آل یتیما حتی ينقطع یتمه او یستغنی بنفسه اوجب عز وجل له الجنه کما اوجب النار لمن اکل مال الیتیم. اون یه چیز مازاده دیگه، خوب بود یکی پدر هر کسی یتیمی رو سرپرستی کنه تا یتیم بودنش تمام بشه و یستغنی به نفسه، خدا بهشت رو بر او واجب میکنه. انا ابی جعفر علیه السلام قال انزل فی مال الیتیم من اکله ظلما ان الذين ياكلون اموال الیتام ظلما انما ياكلون فی بطونهم نارا و ذلک ان اکل مال الیتیم یجیء یوم القیامه و النار تلتهب فی بطنه حتی یخرج لهب النار من فیه و یعرفه اهل الجمع انه اکل مال الیتیم. خدا پناه بده. آکل و مال الیتیم یجیع و یوم القیامه تو این حال. خب این دیگه در آیه نبود، فقط داشت انما یکلون فی بطون هم نارن. این که لهب نار، این زبانه ی آتش از دهانش بیرون میاد، همه ی اهل محشر اونو میشناسن که این آکل مال الیتیمه. اینم که البرهان جلد دو صفحه 3. ما خیلی داریم اینطور روایات زیاد داریم، حالا شما اونا رو قبول نکردین اشکالی نداره، ولی این دو مورد نمونه من داشتم میخوندم دیگه. این دو مورد نمونه رو که قبول کردید فراوان داریم. مثلا خدا به یک بخشی از یک سرگذشت اشاره میکنه، امام تمام اون سرگذشت رو عنوان میکنه. اون در آیه قرآن همه سرگذشت نمیده، یه بخشش اومده امام همه سرگذشت رو میگن. یا خداوند متعال نسبت به مثلا مال یتیم یه چیزی گفته، امام یه چیز مازاد دارن برش میگن. به هر حال یه نوع تعامل روایات با آیات اینه که یه اطلاعات افزونه بر آیه میدن، البته با موضوع آیه تناسب داره اما اطلاعاتشون افزونه، که اون اطلاعات هم خودش خیلی متنوعه. عرض کردم گاهی وقتا بعضی از سرگذشت‌ها و رخدادها رو امام جریانش رو به تفصیل دارن بیان میکنن، گاهی وقتا حکم دیگه‌ای رو دارن بیان میکنن، گاهی وقتا نتیجه و آثارش رو دارن بیان میکنن. هر کدوم از اینها مواردی است دیگه، نه این نه مصداق، نه شأن نزول، نه نسخ و منسوخ، هیچ کدوم از اینای قبلی نیست، این خودش یه نوع خاصی است که وجود داره. خب اینها مشمول خبر واحد است و حجیت خبر واحد، الا وقایع تاریخی باشه که نتایج عملی نداشته باشه، همون محظور و مسئله حجیت خبر واحد درش هست. بسیار خوب. اما قسم نهم در ارتباط با قسم نهم اینه که امام گاهی وقتا از باطن قرآن دارن خبر میدن، نه از ظاهر قرآن، که ما از او تعبیر به تأویل میکنیم. تأویل دو تا معنا آقایون براش اومن معنا میکنن، یک تأویل به معنای تحقق است، هل ينظرون الا تأویله، منظور از تأویل چیه؟ یعنی اینا منتظر تحقق قیامت هم، تحقق وعده الهیه. پس یک تأویل حداقل در اصطلاح قرآنی به معنای تحقق و عینیت یافتن یه حقیقتی است، به میگن تأویل. حالا یک گروه هم اون تأویله که مثلا امام میان تحقق این وعده الهی یا تحقق این در این مورد بوده، فعلا الان محل بحث ما نیست، ولی یک تأویل یعنی یک معنای باطنی، یه معنایی که دور از دست رسه، یه معنایی که به هر حال همه افراد قابلیت و قدرت فهم او رو ندارن، این میشه چی؟ میشه تأویل. خب ما در روایاتی داریم که ائمه معتقدند که قرآن ظاهری دارد و باطنی دارد، کما این که در ذیل آیه مبارکه سوره آل عمران و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم، با همین وقف و ابتداء شیعی، و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم، تأویل آیات متشابه را نمی دانند مگر خدا و اونایی که راسخه در علمند. پس این تأویل به معنای اون حقیقت مراد یا مراد باطنی، که حالا شما در اصول مرحوم آخون نظرش این بود که اون مراد باطنی مراد طولی، مراد عرضی نیست، و از این جهت مرحوم آخون میخواست بگه که بباطن قرآن استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نیست. یادتونه اونجا که صحبت شد که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایزه یا جایز نیست، ادهی فرمودن نه تنها جایزه بلکه واقع است، استدلال به چی کردن؟ بتون قرآن کردن. آخون برای فرار از این محظور چی فرمود؟ فرمود که به هر حال بتون قرآن در طول ظواهر قرآن هم. چون در طول ظواهر قرآنن استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نیست. در طول ظواهرند ما نمی فهمیم، ولی یک لوازم بعیده ایست که فقط امام می فهمه. البته آخوند برای حرف خودش دلیل نیاورد، ابداع احتمال کرد، فقط میخواست بگه این که شما میگید واقع شده، اگه در طول باشه پس واقع نشده، پس شما دلیلی بر نفع ندارید. اونجا آخون استدلال بر مسئله نکرد، فقط خواست اون شبهه اونا را حل کنه.
این تأویل توی این آیه متشابهات که باطن اصطلاحی که نمیتونه باشه، نه؟
چرا میتونه باشه؟
آیت متشابه همون ظاهرش هنوز معلوم نیست.
خب ولی باطن داره، ظاهرش معلوم نیست اما باطن داره.
آیات محکم هم ممکنه باطن داشته
باشه. آیات محکم هم باطل داره. ما روایاتی داریم.
این آیه که میخواد بگه محکم متشابه از چه حیث؟ از حیث ظاهره دیگه. اونها معنای ظاهری روشنی داره. آیات متشابه معنای ظاهری روشنش احتمالات مختلفه. و اون معنای حقیقی ظاهری کسی نمیرسه الا اینجا.
نه معنای ظاهر وقتی گفتید متشابه یعنی معنای ظاهر نداره دیگه. وقتی گفتید متشابه یعنی معنای ظاهر نداره. پس معنای او باید یه معنای چی باشه؟ معنای باطنی باشه. البته این فرمان شما قابل گفتنی که معنای باطنی نه معنای عمیق. من یک گاهی وقتا حرف دو پهلوی میزنم ولی اون میدونه مقصودم چی بوده از حرف دو پهلو، ولی بقیه نمیفهمن. یعنی میتونه در سطح یه معنای ظاهر باشه، ولی معنای ظاهر اصطلاحی که نیست. حالا به این دقت کنید که ما روایات فراوانی داریم که این روایات فراوان دلالت میکنه که قرآن هم ظاهر داره هم باطن داره. مثلا یه فرمایشیست از پیغمبر گرامی اسلام، اذلتبست علیکم الفتن که قطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن فانه شافع مشفع و مانون وله زهر و بطن. قرآن زهر داره و بطن داره. فظاهره حکم و باطنه علم. ظاهرش حکم است و باطنش علم است. ظاهره انیق و باطنه عمیق. این مضمون فراوان در روایات داریم که قرآن زهر و بطن داره، ظاهرش اینه باطنش اینه. ظاهرش مثلا انیق است، باطنش عمیق است و امثال این حرفا فراوان در روایات وجود داره. اینی که خوندم وسائل جلد 6 صفحه 171. خب پس بعضی از روایات ناظر به معانی تأویلی است. اون معانی تأویلی قاعده‌ای برای فهمش وجود نداره، چون اگر قاعده‌ای برای فهمش وجود داشت میشد معنای ظاهر. معنای ظاهر هر معنایی است که ما بر اساس قواعد میتونیم بهش برسیم. حالا ما میتونیم برسیم با دقت، با تلاش، با تتبع، با اینا ممکنه برسیم، ولی اون معنایی که ما به هیچ وجه نمیتونیم بهش برسیم میشه چی؟ میشه معنای باطنی. حالا من یکی دو تا نمونه براتون تو این معنای باطنی بخونم، چون روایات تأویلی ما فراوان داریم. بعضی از تفاسیر باید بیشتر بگیم به جایی که تفسیر روایی باشن تفسیر تأویلی هن. یعنی عموما روایات تأویلی رو جمع کردن، اون روایاتی که به باطن قرآن نظر داشت.
اجتهاد ماست یا بعد تصریح امامه؟
خب ما در روایات باطنی و تأویلی خواهیم گفت که در بعضی از موارد امام خودش دو گروه مستقلن. در بعضی از موارد امام تصریح میکنن که این باطن قرآنه، ولی در بعضی از موارد امام تصریح نمیکنن، بلکه چیکار میکنن؟ میگن مقصود از آیه اینه، بیان که حضرت بفهمن من دارم باطن قرآن رو میگم و تأویل قرآن رو میگم. که در این صورت اما اون معنایی که امام میگن با ظاهر آیه جور در میاد، یعنی معنا داره که بقیه مردم اینو بفهمن، و اما اینکه با ظاهر آیه جور در نمیاد. جور در نمیاد یعنی یا به سیاق یا به دلالت یا به مقتضای خلاصه. مثلا دیروز بود شاید عرض میکردیم و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. همین فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون در اداده و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم دیگه، سیاق آیات قبلش هم همینه. یه دفعه فسألوا اهل الذکر یعنی باید برید از اهل بیت سوال کنید. این با سیاق نمیسازه. خب در ارتباط با اثبات نبوت دیگه، و ما ارسل نام این قبل که الا رجالا نوحی الیهم در بار اثبات نبوت.
رجالا نوحی الیهم که مثلا انبیاء سابق باشن، میگه فسأل و اهل الذکر از اهل این پیغمبر الان که از نوحی الیهم هست سوال
که آیا این پیغمبر پیغمبر هست یا نیست. ما بریم از حضرت علی بپرسیم پیغمبر راست میگه پیغمبر یا پیغمبر نیست. ما پیغمبر رو قبول نداریم، بریم از حضرت علی بپرسیم. یعنی کسی پیغمبر رو هنوز قبول نگرده بعد بره از حضرت علی؟ پیغمبری که 40 سال به امانت در میان مردم شناخته شد حرفش رو باور نمی کنن. حضرت امیر 13 ساله بریم از ایشون بپرسیم که آیا این آقا راست میگه پیغمبر یا پیغمبر نیست. حالا عرض کردیم با سیاق با قرائن با حالا یک دو تا نمونه میگم. پس نکنید روایات تأویلی، بعضی از روایات تأویلی تصریح شده که این باطن قرآنه، ما با اونا کاری نداریم، یعنی راحت قصه‌مون، چون خود امام گفته من باطن قرآنم. بعضیاش اصلا تصریح نشده، بلکه گفتن معنا اینه یا مراد اینه یا این مقصود آیه است یا تفسیر آیه اینه، اما اینکه باطن است و ظاهر است رو نگفتن. یه روایتی است من از محاسن برقی میخونم، جلد 1 صفحه 270. البته من همه شو ننوشتم. ان جا رجلن الى ابی جعفر به مکه فسأله عن مسائل فعجابه فیها، این کسی اومد و از حضرت مسائلی رو پرسید و حضرت هم جواب دادن. بعد از حروف مقطعه پرسید، گفت حالا اون روایت رو بیارید، شد از الف لام میم صاد فکر میکنم پرسید. بعد حضرت یه چیزی در جواب او گفتن. چی میفهمه؟ آوردید روایتون؟ جا رجل الى ابي جعفر بمكه فساله عن مسائل فاجابه فيها ثم قال له الرجل انت الذي تزعم انه ليس شيئا من كتاب الله الا معروف، قال ليس هكذا قلت ولكن ليس شيئا من كتاب الله الا عليه دليل ناطق عن الله في كتابه مما لا يعلمه الناس، قال فانت الذي تزعم انه ليس من كتاب الله الا و الناس يحتاجون الی، قال نعم ولا حرف واحد، فقال له فما الف لام میم صاد، ما به الف لام میم صاد قرآن چه نیازی داریم؟ اینجا رفت درسته؟ سوال اون آقا این بود که ما خب چه نیازی داریم؟ فقال ابو لبید، این حدیث رو ابو لبید داره نقل میکنه، فقال ابو لبید فعجابه به جواب نسیتو، حضرت یک جوابی دادن من یادم رفت چی گفتن، چون اونم موضوعش همین ابو لبید هم همین تعامل نوع نهم بوده، اون خیلی مهم نبوده براش. عرف نسیتو فخرج الرجل فقال لی ابو جعفر هذا تفسیرها فی زهر القرآن، این که من بهش گفتم این تفسیر در زهر القرآن بود. افلا اخبرو که به تفسیرها فی بطن القرآن، من به تو خبر بدم از تفسیر او در بطن القرآن، قلت و للقرآن بطن و زهر، قرآن باطن و ظاهر داره، فقال نعم ان لکتاب الله ظاهرا و باطنا و معاینا و ناسخا و منسوخا و منکرا متشابها و سننا و امثالا و فصلا و وصلا و احرفن و تصریفن، فمن زعم ان کتاب الله مبهمون فقط هلک و اهلک. اون محل شاهد من اینه که حضرت گفتن اونی که گفتن تفسیر ظاهر بود، حالا تفسیر باطنش رو بگم، گفتم که مگه تفسیر باطنم داره؟ گفتن بنده تفسیر باطنم داره. خب پس ما یه تفسیر ظاهر داریم یه تفسیر باطن. معاین یعنی اتفاق افتاده، دیدید، مشاهده شده، بعضیش وعده هایی است که هنوز بعد از این میاد.
یعنی خود حروف مقطعه یه تفسیر ظاهری داره، یه تفسیر باطنی داره.
روایت اینو میگه. بسیار.
روایت که میگفت همه چیز تو کتاب الله معروفه، به منظورش چی معروفه؟
معروفه یعنی همه چیز قابل فهمه.
شناخته شده.
آره. شیء من کتاب الله الا علیه دلیل ناطق عن الله فی کتابه، یعنی قابل فهم هست ولی ظاهر و روشن نیست، باید بگردی تو قرآن. اتفاقا این تفسیر قرآن به قرآن رو تایید میکنه. بعد آخرش هم دیدید فمن زعم ان کتاب الله مبهم فقط هلک.
من ما لا یعلمه الناس، اینم مهمه دیگه، تفسیر قرآن به قرآن که معصوم بکنه
الا علیه دلیل و ناطق عن الله فی کتابه،
فی کتابه مما لا یعلمه
الناس، یعنی باید تفسیر مفسرین میدونن دیگه، لا یعلمه الناس دیگه، مفسرینی
که لا ناس شامل همه مردم میشه، ما فقط
میدونیم لا یعلمه الناس یعنی عامه مردم نمیدونن، نه احدی از ناس، یعنی مردم خودشون همینطوری نمیتونن بفهمن، یه کسی باید بره بگرده تتبع کنه بشنس. حالا اون بحث ازش گذشتیم، مهم همین زهر و بطن قرآن بود. بسیار خوب. نه دیگه اون ارتباط بس. خب اما روایت بعدی در این زمینه، ان ابی حمزه قال سألت ابا جعفر علیه السلام ان قول الله تبارک و تعالی و من یکفر بالایمان فقد حبط عمله و هو فی الاخره من الخاسرین. قال تفسیرها فی بطن القرآن یعنی من یکفر به ولایت علی و من یکفر بالایمان فقد حبط عمله. حضرت فرمودن تفسیرش در بطن قرآن یعنی من یکفر به ولایت علی و علیون هوال ایمان، پس من یکفر بالایمان یعنی یکفر به علیین، چون علیون هوال ایمان و من یکفر بالایمان فقط همین تمام. خب این میشه تفسیرش در بطن قرآن.
یک
فرد
ایمان
چی معنی
کفر به ایمان؟
یعنی
ایمان باید شخصی باشه،
کفر به ایمان ولی خود شی باشه، چرا شخص باشه؟ قرآن باشه،
یک ذاتی باید باشه
باشه، ولی چرا حضرت علی باشه؟
درسته بابا، یک فرد ایمان معنیش چیه؟ کفر که خودش هم قابل ایمانه، یعنی کس که معمل مثلا به من یک فرد یعنی به من لا یؤمن دیگه، خودش معنی یک فرد داره.
حالا این که اولا ایمان که میفرمایید باید باشه، میخواید بفهمید ذات باشه نه شخص، ممکنه شی باشه، ممکنه قرآن باشه. چرا به من یک فر بل ایمان کفر به پیغمبر نباشه؟ حالا اگه قرار ذات باشه چرا به پیغمبر نباشه؟ فقط هبه تعمل، درسته؟ یه نکته. نکته دوم، به من یک فر بل ایمان، این با باید ببینیم چه نوع باییه. اصلا این کفر بعد از ایمانو میخواد بگه آیه، فقط حبط عمله دیگه. حبط عمله یعنی کسی که یه عملی داشته، من یکفر بالایمان یعنی کفر بعد از ایمان. آره، چون به قرینه فقط حبط عمله، اصلا بحث ارتداد، بحث خروج از دینه. به قرینه فقط حبط عمله. ولی خب مهم اینه که حضرت میفهمن تفسیرها فی باطن القرآن، یعنی این معنی ظاهری قرآن نیست. تفسیرها فی باطن القرآن یعنی من یکفر به ولایت علی. من از بصائر براتون نوشتم جلد یک صفحه 77 البرهان بود. چی؟ من دیدم خیلی از برهان آدرس دادم، گفتم متنوعش کنم این یکی دو روز آخر. روایت دیگه، ان ابی حمزه سومالی قال قلت لابی جعفر و سماع ذات الحبک. یعنی چی؟ از شما میپرسیم و سماع ذات الحبک یعنی چی؟ طرق حبک میشه راه ها. از حضرت پرسید و سماع ذات الحبک، حضرت فرمودن از سماع فی بطن القرآن رسول الله.
حبک که معنی لغتش میشه رگه و این است دیگه.
به این عرضم دقت کنید، این که حضرت میفهمن از سماع فی بطن القرآن رسول الله، یعنی هر جا آسمان در قرآن اومد معنای باطنش رسول اللهه. این میتونه این ظهور رو داشته باشه که از سماع فی بطن القرآن رسول الله، چون عرض کردیم که ما هیچ وقت از هیچ جا به جای دیگه نمیتونیم تعدی کنیم. مثلا اگر ایمان در اینجا حضرت علی بود، ما جای دیگه ایمان رو نمیتونیم بگیم حضرت علی است، درسته؟ الا اینکه در حدیث بگه ایمان هر جای قرآن بود حضرت علیه. ولی اینجا داره از سماع فی بطن القرآن رسول الله. ممکنه از سماع یعنی از سماع اینجا معهود، ممکنه کلن هر جا از سماع در بطن قرآن بود رسول الله. اون قلت لابی جعفر و سماع ذات الحبک سوال کردم، حضرت فرمودن از سماع فی بطن القرآن. ابی حمزه سومالی از اول قلت نه دیگه، ابی حمزه سومالی قلت لابی جعفر و سماع ذات الحبک، نه سوال کردم، سوال کردم و سماع ذات الحبک چیه دیگه؟ آره زیاده دیگه، یه قبل و بعد آیه از عوی امزه سومالی میگه من از سماع ذات الحبک و سماع ذات حضرت فرمانه از سماع فی بطن القرآن رسول الله و الحبک امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. بعد بعدش و هو ذات النبی و اهل بیته. یعنی چی؟ نه و سماع ذات الحبک یعنی آسمانی که دارای حبک است. بعد حضرت می فهمن و هو ذات النبی، ذات سوالم روشنه دیگه، ذات حبک که باز با این ذات نداره،
ذات ندارم میگم، یه ظاهر که معنی همین
ذات حبک اسم موصول معنی
است، باطن میگن یه معنی دیگه هم داره در هفته و عوض میشه دیگه.
من دیگه حضرت همونم و هو ذات و نبی و اهل و بیت،
لازم نیست که فقط معنی مفرده دارم ازش.
و حالا این اعراب زده اهل و بیته، ذات و نبی و هو ذات و نبی و اهل و بیته، یعنی حضرت علی اهل بیت پیغمبره.
اهل بیت
پیغمبر
عطف به هو
میتونه، میتونه عطف به هو باشه، نه عطف به هو باشه، یعنی اهل و بیت هم ذات نبی ان، هو و اهل و بیتهی ذات و نبی ولی میتونه و هو ذات و نبی و اهل و بیته، چون حضرت امیر یه بحثه که حضرت امیر به هیچ معیاری اهل بیت پیغمبر نیستن،
عالم برشون اطلاق نمیشه.
یک سوال یه بحث اینه دیگه، شما به هیچ معیاری حضرت علی رو نمیتونه اهل بیت پیغمبر بدونید.
من گفتم من اهل بیته که اهل بیت امیرم
بودن مجازی بازش هست. بله حالا ما خواستیم اون اهل بیت رو درست کنیم، این دیگه هیئتی بودیم دیگه، اینجا دیگه خوب بود. سیاه میبخشید سمت یغزو تفسه هم رو بیانید. چرا؟ پس زید هم باید اهل بیت باشه، پسرخوانده پیغمبر بود، بزرگش کرد. آره خب آیه تطهیر عمده آیه تطهیره. که انفسنا و انفسنا، اون که ولا تقتلوا انفسکم، این خودکشی نکنیم. اونا دیگه میدونید مباحث کلامی جدلی عموما، برهان نیست، اسکات دیگه. چیم فهمت؟ سم ملیق دو تفثه هم سوره حج ولیوف و نزور هم ولیتوف و بالبیتنت. برهان یه چون رفاق برهان رو دوست دارم، برهان بزن. خب همین تفسیر برهان رو نگاه کنید، کلن تفاسیر روایه، البته تفسیر برهان خب متنوع آورده، اونقدر روایات تعویلی داریم، ولی در بعضی از اونها من نمونه آوردم که خود امام تصریح میکنن این تفسیر باطنی است، تفسیر ظاهری نیست، و تصریح میکنن که در تفسیر ظاهری اینه، تفسیر باطنی اینه. این آیه‌ای که الان در اینجا آوردیم ثم یغزو تفسهم و یوفون نزورهم و یتوفوا بالبیت العتیق، دو نفر اومدن، یکی فی قول الله تعالی ثم یغزو تفسهم قال التفف لقاء الامام، حضرت فرمودن که ثم یغزو تفسهم یعنی بیاد ملاقات امام و یوفون نزور. ذریح محاربی میگه که امام گفتن ثم یغزو تفسهم یعنی لقاء امام. در یه روایتی دیگه عبدالله ابن سنان میگه که اتی تو ابا عبدالله علیه السلام فقلت له جعلت فداک، ما معنا قول الله عز و جل ثم یغزو تفسهم، قال اخذ الشارب و قص الاظفار و ما اشبه ذلک. حضرت میفهمن ثم من یغزو تفسهم، یعنی شاربتونو بگیرید، ناخوناتونو بگیرید و ماننده. قال قلت جئت فداك فان ذریح المحاربی حدثنی انک به حدیث انک قلت ثم من یغزو تفسهم لقاء الامام. میگه ذریح محاربی به من گفته که شما ثم من یغزو تفسهم گفتید که دیدار با امام ولی یوفون نزورهم تلک المناسک. قال صدق ذریح و صدق تو، هم ذریح راست گفته هم من راست میگم. خب اگر ثم من یغزو تفسهم اخذشار با قصه از فاره، پس چجوری شما گفتید؟ حضرت فرموندن صدق ذریح و صدق تو، ان القرآن له ظاهر و باطن و من یحتمل ما یحتمل الذریح. قرآن ظاهر و باطن داره، اما یعنی ما باطن رو به هر کسی نمیگیم. کی میتونه تحمل علم کنه اونچنان که ذریح محاربی میتونه تحمل علم کنه؟ یعنی ذریح اهلی که ما تفسیر باطنی بگیم، خب همه که اهل نیستن. ما به ذریح گفتیم که تو برای ذریح تفسیر باطنی گفتیم. این روایت قشنگیه از این جهت که من یحتمل ما یحتمل و ذریح، یعنی تفسیر باطنی به هر حال اهلی میخواست که امام بهش بگن. حالت امام نهیش نکرده بود، ولی وقتی از ذریح از امام شنید تحمل این دانش رو داشت که خب وقتی امام میگن ثم یغزو تفسهم،
این کار نمیکنه،
تفس نمی آقا، مثلا این چیه سیاق نمیسازه. نه، ما خواستیم بگیم که ظاهر نیست، ما نگفتیم تفسیر باطنی اشتباهه. ما اگر منظورتون ما بوده، ما خواستیم بگیم که این تفسیر ظاهری نیست، ما اینو داشتیم میگفتیم. ما میخواستیم تشخیص بدیم، ما گفتیم شاخص این که این تفسیر باطنی، این که با سیاق نمیسازه. بله باطن یه بحثیه، به خاطر این آدم نمیتونه. نکنید این روایت چند تا نکته داشت. یک نکته اینه که قرآن زهر و بطن داره، درسته؟ نکته دوم اینه که باطن قرآن رو هر کسی تحمل نمیکنه و ما باطن قرآن رو که گفتیم. نکته سوم اینه که ظاهر و باطن قرآن به هر حال ممکنه دو معنای متفاوت با هم باشن و شاید دو معنای بی ربط به هم باشن. مثلا گرفتن ناخون با دیدن امام چه رابطه ای داره؟ یعنی مثلا دو معنایی نیستن که آدم بین اونها یه پیوست معنایی ببینه. یعنی مثلا این ادامه اونه، این تکمیل اونه. گاهی وقتا دو معنایی هستن که اصلا هیچ ربطی با هم ندارن. چون اون چند تا روایت قبل که خوندن فقط معنی باطنی رو گفته بودن، حالا ظاهر شما میخواستیم بفهمیم. اینجا خود امام هم به ظاهر تصریح کردن هم به باطن، یعنی بودن هم ظاهرش اینه هم باطنش اینه. اما دو معنایی که مطرح کردن که یکی ظاهر بود و دیگری باطن، دو معنی بی ربط به هم بود، لازم و ملزوم و متلازمین و اینا هم نبود، درسته؟ طور که امام فرمودن با طولیت آخون نمیسازه. یعنی ما بین اینا ربط نمیبینیم، مثلا شارب گرفتن، ناخون گرفتن با دیدار امام ثم یغزو تفسهم. خب پس دو تا معنی بی ربطن. البته به قول مرحوم علامه طباطبایی معنای باطنی نباید مزاد با معنای ظاهری باشه، مغایر میتونه باشه، یعنی دو معنای مختلف باشن با، اما در تضاد نباید باشن که این اونو نفی کنه. اینطوری خب بله، ولی خب دو معنای مغایری که ما هیچ ارتباطی هم بینش نمیفهمیم. نکته دیگه‌ش هم این بود که همه خب تحمل شنیدن معانی باطنی ندارن و امام هم قرارش گفتن معنای باطنی برای همگان نیست. این برای ما یک درسی در حوزه تبلیغ داره که معنای باطنی رو آدم همه جا نمیشه بگه. یعنی اینطوری نیست که شما برای مخاطب عام بیاد معانی باطنی قرآن رو بگید. یک کتابی چاپ کردن اسرار آل محمد صلی الله علیه و آله مال بله سلیم. خب این یه اسراری که نباید چاپش کنید دیگه، همه بودن اسرار ما رو برید منتشرش کنید که دارید چاپ میکنید. مثال دارم میزنم، این شما میگید اسرار ائمه است که اسرار رو گفتن شما پنهان کنید، بعد شما برید چاپ بکنید صفحه همه چاپ. یعنی به هر حال اینطوری نیست که بعضی از آقایون نسبت به نکنید اجازه حدیث، که وقتا فلسفهش همین بوده، یعنی به هر کسی اجازه نمیدادن حدیث رو برای دیگران بخونی، شما حق نداری بخونی، اینطور نیست که هر کسی هر حدیث رو هر جایی برای هر کسی بخونه. یه فلسفه اجازه حدیث این بوده که فقط افراد خاصی مجازه به حدیث خونین، اونه که بفهمن حدیث رو، اونه که حدیث رو بشناسن، اون که بدون حدیث رو کجا بخونه، برای کی بخونه، در چه مقامی بخونه. حالا به هر حال این نه چرا زایه میشه؟ شاید در دسته، چون شما میدونید ازایه سر اهل بیت، ببینید روایاتش چیه، چقدر خود اهل بیت اصلا اصراری به انتشار نداشتن، حتی اگر اون مثل حرف جابر جوفی درست باشه حضرت اصراری به کتمان داشتن. خب اون که میگه به چاه بگو، یعنی زایه میشه دیگه، من چاه مگه حفظ میکنه برای ما، زایه بشه سر دیگه، سر که نباید حتما باقی باشه دیگه، اگه حمله ای داشته باشه باقی باشه، والا حمله ای نداشت. حالا من مثال اسرار رو میزنم، حالا کتاب اسمش گذاشتن اسرار، ولی شاید اسرارم نباشه، ولی کلا اینطوری نیست که ما هر چیزی رو در هر مقامی برای هر کسی در هر سطحی بتونیم بخونیم، نشرش بدیم، انتشارش بدیم. عرض میکنم بعضی از بزرگان اصلا دقت داشتن، هر کسی اصلا هر حدیثی رو نمیتونه بخونه. اجازه نقل حدیث یه فلسفهش این بوده که به هر حال این کیه داره میخونه، میدونه، میشناسه، میفهمه، درست ترجمه میکنه، درست معنا میکنه، حرف امامو درست منتقل میکنه، در مقامش استفاده میکنه، در غیر مقامش استفاده میکنه. شما یه سوالایی میکنید که ما باید چند جلسه یه دفعه سرچی و اسباب سیاخ بخونم خیلی دیگه بود وقتم شد. اللهم صل علی محمد.